بسم الله الرحمن الرحیم. به حضور همه حاضران گرامی با اخلاص و ارادت سلام عرض می کنم و از همیشون احوال پرس هستم. بله، همچنان گفتند درباره خواجوی کرمانی مدتی پیش از این همینجا صحبت شد و من گفتم یک نابغه زایه شده است خواجوی کرمانی، نابغه زایه شده. امروز شاید گوشه هایی از این کارش و از ارزش های کارش را خدمت حاضران گرامی بتونم عرض کنم. من البته وقتی گفتند در این فرصت محدودی که بود و کارها و گرفتاری هایی که داشتم، به دلیل اینکه در باب ارزش های روضة الانوار در مقدمه توضیح مفصلی داده بودم، به این چیز نمی پردازم یا اصلا به ذهنم خطور نکرد. من خواستم یا میخوام بیشتر بگم که چی شد که من رفتم به طرف تصحیح روضة الانوار. حقیقت این است که چند سال پیش از این که کنگره برگزاری خواجو در کرمان بود، بعضی از آشنایان گفتند سالهای سال، یعنی یکی از آشنایان من که مراجعه کرده بود به کتابخانه ملک برای دیدن دیوان خواجو، ازش پرسیده بودند که چی شده که شما دیوان خواجو را میخواید بخونید، این کتاب سالهای سال اینجا بود و کسی به اون مراجعه نکرده بود. یعنی کمتر به آثار خواجو اعتنا شده، کمتر به اون پرداختند. ولی حقیقت این است که این شاعر در هر مایه و پایی که باشد، در به وجود آمدن بخشی از ادبیات ما، به خصوص ادبیات قرن هشتم، بسیار بسیار مؤثره و از جمله در ساخت، در ساختمان شعر حافظ. من امروز یه نشانه هایی از این رابطه، از این نقش به وجود آمدن بعضی از تعابیر حافظ به وسیله خواجو اشاره خواهم کرد. پیش از ورود به اون مطلب، اجازه بدید یه شعری از روضة الانوار بخوانم. میخوام نشون بدم که زبان خواجو چه زبانی است و احیانا اندیشه های اون. منتها یه توضیحی هم لازم داره و آن این است که خواجو و بیشتر شاعران قرن هشتم، اگرچه اطلاعاتشون در تصوف قابل ملاحظه است، ولی بسیاری از آنها صوفی نبودند، نه مرید بودند، نه خانقاه نشین بودند، نه پیر بودند، صوفی نبودند. زبان ادب قرن هشتم زبان آمیخته با تصوفه، زبان شعر قرن هشتم زبان از یک طرف سعدی و انوری، از یک طرف زبان مولوی و عطار و سنایی است. زبان قرن هشتم، زبان ادبی قرن هشتم، زبان تلفیقه، تلفیق دو نوع ادبیات عارفانه، اگر در غزلها جستجو کنیم، و ادبیات عاشقانه. این یک مسئله مربوط به قرن هشتم. نکته دیگر، عرفان و تصوف یه شاخصهایی دارد، مشخصاتی دارد. عارف اصولاً یه آدم خاصی است. وقتی ما سنایی را و مولوی را و عطار را و عراقی را به عنوان شاعر عارف و صوفی میشناسیم، اینا یک وجه مشترکی دارند. مثلا مطلقاً شکایت در شعر اینا نیست. در مقام تسلیم رضایند. هیچ وقت شما در مجموعه اشعار مولوی و عطار و عراقی و سنایی، حالا شعر سنایی به یک گونه های دیگری زدن، ولی در کل شعر زندگی اونها، در احوال اونها شکایت نیست، در این رضایت هند. شعرشان و فکرشان مظهر استقناعه، استقناع، یعنی عرض نیازی به کسی نکردند، از کسی چیزی نخواستند، جدایی در زندگیشون نبوده، اگرم نیاز بوده نیاز نفته، مثل بقیه اهل عرفان و معرفت. پس رضا و استقناع از ارکان اصلی عرفان بود و عرفان است. عرفا از سرزمین، از حوزه، از مایه عرفان و استقناع و تسلیم و رضا برمی‌خیزند و خواجو از این معانی بدوره. خواجو در میان شاعران فارسی یک شاعر استثنایی است. با اندکی بیرحمی نسبت به خواجو باید بگیم شاعر آواری است. کرمانی است ولی هیچ دلبسته کرمان نیست. اصلا در شعرش وقتی کرمان رو به کار می‌برد، همیشه ذهنش، در ذهن او کلمه کرمان و کرمان نزدیک، مقارنه، یعنی حس مثبتی با کرمان به خواننده نمیده. اصلا با شیراز حافظ قابل قیاس نیست. دلبستگی به کرمان و کرمانیان ندارد. اصلا با صوفیان کرمان ارتباطی ندارد. با صوفیان پارس، با صوفیان کازرون، با ابو اسحاق کازرونی، با شیخ بلیانی، با اون ارتباط، رابطه، دلبستگی دارد. دائم در سفره. تقریبا بیش از هر دیوانی در دیوان خواجو اسم شهرها هست، از بندر عباس تا بغداد تا اصفهان تا کرمانشاه تا همدان تا کاشان تا تبریز، بسیاری از شهرها اسمشون در آثار و دیوان خواجو آمده. اصلا قرار و آرامی در یک جا نداره. در ذهن و اندیشه این قرار و سکونت نیست. در این اینکه به امیر مبارز دلبستگی دارد و او را می ستاید و قصائدی دارد و آثاری نسبت بر او ساخته، با شاه شیخ ابو اسحاق اینجو مخالف امیر مبارز هم رابطه دارد و آخرین شعرش رو در باب شاه شیخ ابو اسحاق اینجا ساخته. میبینیم از این جهت هم یک آدم خاصی است. خودش حاکم شعر خودش نیست. اسیر صنعته. هیچ شاعری در شعر فارسی به اندازه خواجو ایهامساز نیست. هر کلمه‌ای که به ذهن او میاد و بر زبانش میگذرد، در درجه اول میخواد ایهام با اون بسازد. شعر فرمایشی در شعر اون زیاده. قصائدی دارید که آشکارا از حوزه ادب و شاعری و هنرمندی و هنرورزی بیرونه. مثلا با ردیف اشتر حجره قصیدی دارد که در کمال رکاکته که در شعر فارسی بی نظیره. خب اما اطلاعاتش هم عجیبه، با موسیقی کاملا ذهنش و شعرش درآمیخته است. مجموعه اصطلاحات موسیقی در آثار خواجو یک کتابه. از نظر وزن بسیار تنوع طلبه، چون با موسیقی و برای موسیقی میسازه. به عنوان نمونه خدمتتون عرض میکنم، اولا از نظر وزن در شعر فارسی دومین نفره بعد از مولوی، که اوزان شعر فارسی در شعر او بسیار متنوع و متعدده. بعد از مولوی خواجوه. در شعر خواجو مطربه، برای اولین بار مطربه‌ای که شعر میخواند مطرح میشود و معلوم شعر او را مطربه ها میخوندند و شعر را اصلا برای این معانی ساخته بوده. برای اولین بار در شعر خواجو سرود، یعنی به اصطلاح امروز ترانه، یه شعر خاص که با عنوان سرود ساخته که با غزل‌ها و بقیه اشعارش قابل قیاس نیست. ملاحظه می‌فرمایید خیلی عرصه شعر خواجو گسترده است. برای اولین بار خواجو از یک قصیده سنایی تضمین کرد، کل قصیده او را تضمین بوده قبل از خواجو، بیت ها و مصرع های فراوانی به عنوان سنت تضمین شاعران دیگه گفته بودند، ولی خواجوست که برای اولین بار شعری از سنایی را تضمین کرد. ذهنش متمرکز در یک جهت نیست. همایون را با توجه به شاهنامه ساخت. بسیاری از اسامی شاهنامه، قهرمانان شاهنامه در همایون آمده. بعد از اون مثلا گل و نوروز را ساخته، که گل و نوروز قهرمانهاش ظاهرن شخصیت های سیاسی روزگار حیات خود خواجو هست و این بکام کسی که میخواسته مثنوی بسازد در رد یا نقد اون شخصیت ها. میدونید نوروز در اون ایام یکی از قهرمانان خاص دستگاه خانان مغل بوده و این مثنوی رو ساخته. خب در این حال دلبسته سنایی هم بوده، همونطور که خدمتتون گفتم یکی از قصاید اونو تضمین کرده. روزتون انوار یکی از منظومه های خاصه اخلاقی و صوفیانه و عرفانی خواجوه. خب اجازه بدید این شعره، یعنی ابیاتی از روزتون انوار رو خدمتتون بخونم و بعد برگردیم به اصل سخنمون و به تدریج به اونجایی که من در این فرصت میتونم خدمتتون عرض کنم شاید برسیم. نمونه از شعر روزتون انوار: بود حبیب عجمی در نماز. حبیب عجمی اهل فارس بود، در بیشتر سالهای عمرش ساکن بصره بود، عجمی بود یعنی زبان عربی را خوب نمیتونست تلفظ کند و اگر کلمه عجمی در باب او صادق باشه زبانش گرفتگی داشت. در شعر خواجو هم هست. در برابر او حسن بصری هم اهل بصره بود در همون ایامی که حبیب عجمی زندگی میکرد، حسن بصری هم شخصیت بسیار مشهوری بود، در فصاحت بی نظیر بود. در این داستان حسن بصری فصیح را در برابر حبیب عجمی زبان شکسته عجمی قرار دادند. بود حبیب عجمی در نماز، شد حسن بصریش از در فراز. حسن بصری وارد شد، دید که الحمد به الحمد خواند، هی جیمی هی حتی الحمد را چنان که باید ادا نکرد. حسن بصری دید که حبیب عجمی کلمات عربی را درست ادا نمی کند، دید که الحمد به الحمد خواند، رخش قرائت به عبارت نراند. دید که در قرائت عبارت را چنان که باید، حق عبارت را ادا نمی کند. گفت نماز از پس این چون توان، که این عجمی هست شکست زبان. به نظر او حبیب هم عجمی بود هم شکست زبان بود. حسن بصری گفت از پس حبیب عجمی نمیشد نماز خوند. دور شد و کرد به تنها نماز، زان که کند خواست زعام احتراز. به نظر خواجو خواست همیشه از عامه مردم فاصله میگیرند، به این دلیل اون هم از این حبیب عجمی احتراز کرد. دید همان شب چه فرو شد به خواب، کامدی از حضرت عزت خطاب، که ای حسن ار حسن عبارت تو راست، صحت نیت ز عبارت جداست. حسن بصری همون شب به خواب دید که بهش گفتن ای حسن، اگر حسن عبارت تو راست، یعنی اگر خوب میتونی حق کلمات رو ادا کنی، اگر زبان عربی چنون که باید به درستی کلمات رو تلفظ میکنی، زبان عربی بلدی، درستی نیت از درستی کلمات فاصله دارد. تیر فضیلت شدت اکنون زدست. فضیلت یک اصطلاحی کلمه خاصی است، یک اصطلاح دینی است. ما میگیم این کار فضیلت دارد. نماز را اگر درست بخوانی فضیلت دارد، به وقت بخوانی فضیلت دارد. تیر فضیلت شده تکنون ز شست، یافته بودی و بدادی ز دست. به حسن بصری گفتن قره چه باشی به عبارات خیش، ناشده کشاف اشارات خیش. گر تو جداگانه نکردی نماز، اگر جداگانه فرادا به تنهایی نماز نمی کردی و پشتر حبیب نماز را می گذاردی، پرده طاعات تو بودی بساز. نماز درست بود، طاعتت مقبول بود. دل چو درست است زبان را بهل، نام زبان از چه بری پیش دل. راستی دل ز روش خواست است، سکونت خاطر صدق دل، درستی قلب با رفتار عمل ارتباط دارد. گر تو به دل کج نروی راست است، روش به هر شکلی باشد، اگر دل راست مطمئن و به صدق باشد کار درسته. هست در این منظره دلفروز مجمره سینه او اوتسوس، یعنی حبیب عجمی، یعنی آتشدان سینه حبیب عجمی اوتسوسه، بوی خوش از او برمی آید. نقد دلی را که نهی نادرست، پیش تو قلب است و بر ما درست. این نمونه شعر خواجو بود. ملاحظه فرمودید داستان ساده است. داستان نیست، یک گفتگوه، یک ماجرای کوتاه مختصر. اما شاعر بیشتر اطلاع میدید، از موسیقی اطلاع میدید، از اصطلاحات روابط کلمات اطلاع میدید، یعنی بیش از آنچه که یعنی قابل قیاس با شعر عطار باشد. شعر عطار ساده و معنی است، ظرف کلمات پر از معنی در زبان عطار. اینجا ملاحظه کنید، پرده طاعات تو بودی بساز، یعنی طاعت درست بود، پرده و بساز رو با هم آورده که یعنی یک اصطلاح اطلاع موسیقی را. همین بیت آخر، نقد دلی را که نهی نادرست، پیش تو قلب است و بر ما درست. نقد قلب یعنی تقلبی، با قلب یعنی دل، و درست یعنی سکه تمام، سکه دینار یا درهم تمام. ببینید بازی های لفظی، یعنی اول معلوم شاعر به کلمات، به کاربرد اطلاعات، به این چیزا متکی. در این حال باید گفت که از خوشبختی های سنایی این بود که در عالم شاعری خودش یک چشم‌انداز تازه‌ای باز کرد. چشم‌انداز تازه، چشم‌انداز عرفان و تصوف که پیش از اون نبود. قبل از سنایی صوفی بود، صوفی داشتیم، عارف هم داشتیم، ولی خوشبختی سنایی این بود که به عرصه قلمرو تازی رو باز کرد و حدیقه را پدید آورد. حدیقه نقطه آغاز آثار فراوانی شد، از جمله اون آثار. یعنی اولا باید بگم که سنایی در عالم شاعری یک شاعر استثنایی است. هیچ شاعری در زبان فارسی به اندازه سنایی شعرش در زمان حیاتش در آثار دیگران تأثیر و نفوذ نداشته. سنایی از این جهت استثناست. هنوز زنده بود سنایی که عین القضات همدانی با اون سرسختی و با اون خودرایی و با اون کبر و نازی که داشت، مریدانه از اشعار سنایی رو در آثار خودش به کار می‌برد. سنایی هنوز زنده بود، احمد غزالی در سبانه، استاد احمد غزالی در سبانه از اشعار سنایی به کار می‌برد. هنوز سنایی زنده بود که نصرالله منشی در کل و دمن داستان داشتالی به روستای تکاو را به کار می برد. تقریبا زنده بود بنابرای قولی. هنوز سنایی زنده بود رشید الدین میبودی، اگر اون تاریخ 520 درست باشه، در کشف الاسرار، در جای جای کشف الاسرار اشعار سنایی را به خدمت استخدام می کرد و زینت آثار خودش می کرد. این سنایی خوشبختی داشت که تأثیر کرد در بسیاری از گویندگان بعد از خود. در کل قلمرو زبان فارسی، از جمله در شعر و آثار نظامی گنجی، در گنجه نظامی اولین کتابش مخزن الاسرار را به پیروی از حدیقه سنایی ساخت. مخزن الاسرار، مخزن اسرار. بسم الله الرحمن الرحیم. هست کلید در گنج حکیم. با این بیتم آغاز کرد. عطار نیشابوری در نیشابور اسرارنامه خودش را با توجه به حدیقه ساخت، تقریبا با همون شکل و شمایل، در تحت تأثیر حدیقه سنایی. خب شعر حدیقه با این که در بسیاری از کتاب‌ها تأثیر داشت و در بسیاری از مراکز تصوف خونده می شد، به گونه‌ای که در بیشتر کتاب‌های تاریخی، تاریخ جهانگوش‌های جوینی، تاریخ وصاف شعر سنایی رو می بینیم، یعنی در اونجا هم نفوذ کرد، در ذهن کتابخانها رسوخ کرد و نفوذ کرد، ولی بیشتر در خانقاه‌ها و در مراکز تصوف ماند، همچنان که آثار عطار هم همینطور بود. ولی آثار نظامی تفاوت داشت با اونا. نظامی زاهدی بود، سندگر. بعد از عطار، بعد از اسرارنامه، به یک عرصه دیگه وارد شد، تحت تأثیر آثار، یعنی خونده هایی که از ابن سینا داشت، منظومه های دیگری در عرفان به وجود آورد. ولی نظامی که بیشتر عمرش در گنج گذشت و با دربارها رابطه داشت، شعرش از مخزن الاسرار به طرف لیلی و مجنون و خسرو و شیرین و اسکندرنامه و اینا جهت پیدا کرد. یعنی شعر سنایی و عطار به حوزه های تصوف اختصاص پیدا کرد و شعر نظامی با این آثارش به دستگاه پادشاهان، دستگاه قدرت پادشاهان، این امکان و ظرفیت رو داشت که شاعران رو در خودش جذب می کرد و با اونها سفارش می داد، مستقیم و غیر مستقیم از اونها آثار رو می خواست. این بود که شعر نظامی در پناه، عرض کنم، یا از برکت این قدرت و زیبایی که داشت، در خدمت اهل قدرت قرار گرفت و تا امروز بیش از 80 شاعر به جایی رسید که تا امروز بیش از 80 شاعر از آثار نظامی پیروی کردند و آثاری به وجود آوردند. اگر دوستان من استعداد داشته باشند، که به احتمال زیاد می‌دانند، در دوره صفویه شاعران قرن اواخر نهم و دهم و یازدهم اول اسامی مثنوی هایی را پیش بینی می کردند که بعد از این به تقلید نظامی خمسه خواهند ساخت. به دیوان عرفی نگاه کنید، از بعضی هاشون فقط 10 بیت، 20 بیت، 50 بیت می ساختند و غیر دیگه موفق نمی شدن. یعنی اصلا پیروی از آثار نظامی خودش یک آیین شاعری شده بود. از جمله کسانی که از او پیروی کردند، یکی در هندوستان امیر خسرو دهلوی بود که از مخزن الاسرار مطلع الانوار را ساخت، در 725 هم درگذشت. و خواجوی 752-753 به تقلید مخزن الاسرار روضة الانوار، روضة الانوار ساخت. با اینکه خودش میدانست و خودش به کار برد که روضة الانوار هم روضه نورها شد یا بود و هم روضه شکوفه ها، یعنی با احیام به کار برد و مثنوی خودش را با توجه به مخزون الاسرار نظامی با یک بیت عربی آغاز کرد. نظامی گفته بود بسم الله الرحمن الرحیم، هست کلید در گنج حکیم، یا هست کلید در گنج ای حکیم. او گفت زینت روزتو فل اولی بسم اله صمد مفصلی، با یک بیت عربی. این روزت الانوار که تنها منظومه اخلاقی به عرفانی خواجه کرمانیست و اون خاصیت ها که گفتم، از بسیاری از جهات با مخزون الاسرار مشابه. با این اشاره کردم منظورم رابطه در حقیقت شعر خواجو بود و شعر عطار و شعر نظامی با شعر صنایع، یعنی پیوند اینها با شعر صنایع بود. و با سیر کوتاهی که اگر تونسته باشم به محضر حاضران گرامی عرض کنم، خواستم تحت تأثیر صنایع را در این مجموعه و از جمله در روزت الانوار بیان کنم. روزت الانوار با مخزن الاسرار از جهات گوناگون شباهت داشت. از جمله تعداد مقالات، یعنی بخش های این دوتا منظومه برابره، 22 مقاله، در حالی که حدیقه صنایعی در 10 باب بود. تعداد مقالات برابر. آغاز هر دو بعد از تحمید درباره پیغمبر، منتها نظامی چون در روزگار خودش و در اون ناحیه فرهنگی که زندگی میکرد معراج بسیار مهم بود، مسئله معراج از نظر متکلمان آن روز بسیار مهم بود، و ضمناً صنایع هم اشارتی کرده بود در حدیقه در باب معراج پیغمبر، بیشتر منظومه‌های خودش رو با معراج شروع کرد و ابیات بسیار متعدد و فراوان و گوناگونی در توجیه و تفسیر معراج طرح کرد در منظومه‌هاش. به این دلیل مقدمه مخزن الاسرار تعداد ابیاتش و کمن از مقدمه روزت الانوار بیشتره. وگرنه از این جهت که بگذاریم تقریبا تعداد ابیات دوتا منظومه برابره، 2600 خورده مخزن الاسرار و 2000 حدود 100 تا، کمتر از 100 تا روزت الانوار. پس تعداد مقالات و شمار ابیات تقریبا برابر. هر دو از نظر شکل مثل حدیقه صنایع هستند و آثار عطار مسائل رو مطرح می کنند، بعد در تأیید و توضیح اون مسئله، اون موضوع خاص، حکایتی و داستانی میاره. تفاوت در این دوتا منظومه در استخدام داستان این است که در مخزن الاسرار داستانی که حکایتی که میاد در توضیح بیت آخره، یعنی هر بیتی که در آخر اون موضوع، مثلا فرض کن در باب توحید، در باب دل، در باب مثلا نظر، اون بیتی که آخر این بحث طرح میشه و در هر موضوعی داستان نظامی در توضیح اون موضوع اون بیته، در حالی که داستان خواجو درباره آن موضوع قبل از این حکایته، با هم اندکی تفاوت دارند. داستان‌های نظامی غالبا داستان‌هایی است که خود ساخته است یا اجالتاً ما اصل اونها رو نمیشناسیم، نمیدانیم که نظامی این داستانها رو از کجا گرفته. ولی اغلب داستانهایی که در روزت الانوار هست اصلش رو میدونیم، از تذکرت الاولیا، از لمعات عراقی، از سالیق و شریعه، از جوامع الحکایات، تا حتی از قابوسنامه، اینو رو میدانیم. از اینا گرفته. همینجا اشاره کنم که برای من بسیار مهم بود. یعنی یکی از سوالاتی که در تصحیح روضتون انوار برای من مهم بود و میخواستم به جوابی برسم این بود که میخواستم ببینم در قرن هشتم، در قرن هشتم شیراز، در اون روزگاری حافظ زندگی میکرد، در حوزه فرهنگی شیراز آثار ابن عربی و پیروان او خونده میشد یا نه، و آثاری از لمعات فخرالدین عراقی در روضتون انوار هست. در چند جا از اشارات و لطایفی که عراقی در لمعات آورده این اون در روضتون انوار هست. البته نشون نمیدهد که آثار محی الدین عربی هم در حوزه های فرهنگ کرمان خونده می شده، چون خواجو معلوم ذهن بسیار بسیار غیبگیری داشته، بسیار استعداده بی نظیر و عجیب. همینجا خدمتون عرض می کنم که در این گستردگی اطلاعات خواجو باید گفت که از کارهای اصلی خواجو نقاشی بوده. در تذکرت الاولیا وقتی بزرگم تذکره دولت شاهی سمرقندی که خواجو را کسی معرفی می کند، او را نقاشک کرمان معرفی می کند و در شعر او آثاری از ابزار آلات نقاشی آمده که در شعر دیگران نیست و من در جای خودش اونها را معرفی کردم. میخوام بگم تنوع کارش، گستردگی کارش، یا از جهت دیگر متمرکز نبودن در یک زمینه. اصلا صفت خاصیت اهل عرفان یا اهل معرفت تمرکزه. اهل معرفت واحد الهمند، در یک معنی متمرکزند، اینطور خاطرشون پراکنده متشتت نیست. از اینجا بگذاریم. داشتم شباهت‌های مخزن الاسرار را با روضتون انوار میگفتم. شعر مخزن الاسرار بیشتر اخلاقی است. از صوفیان بسیار بسیار کمتر در مخزن الاسرار هست، بیشتر داستانهای اخلاقی است، در حالی که در شعر روضتون انوار از صوفیان، از ابراهیم ادهم، از جنید، از همین حبیب عجمی و حسن بصری و دیگران داستان و حکایتی را آورده. اونم به این دلیل که مثلا رساله قشیریه از تذکرت الاولیا و از این منابع استفاده کرده. خب هر دوی اینها، هر دوی نظامی و خواجو، در ساختن ترکیبات تازه، تعابیر جدید بسیار بسیار کوشیدند. منتها طبعا نظامی نفر اوله، اهل ابداع، خودش بنیادگذار این نوع شاعری و صنعتگری در شعره و خواجو پیروی کرده از اون. من آماری از کارهای هر دو از صد بیت اول گرفتم و در مقدمه روضتون انوار اونجا آوردم، نشون دادم که چقدر اینا در همین صد بیت کلمات فراوان تازه به کار بردن. کلماتی که خواجو به کار میبره از جمله اسامی اهل حرفه و پیشه و کسب و کار بسیار بسیار زیاده. یعنی شعر و زبان خواجو با زبان گفتار بسیار درآمیخته است، در عین اینکه در کمال صنعتگری است. خب در مخزن الاسرار و روضتون انوار در هر دو شکایت هست در آخرشون، منتها نظامی شکایتش از معاصران خودش و ظاهراً از شاعران کهنسال و پیر که نظامی جوان را به شاعری نمیپذیرند، از این گلایه دارد. شکایتش از اینجاست. به خواجو شکایتش از صوفیانه، از صوفیان کرمانه، از این هاست، با هم اندکی تفاوت دارد. و نکته دیگر این که خواجو بیشتر متمرکز و متبقل در ایهام ایهام سازی است، از هیچ کلمی به سادگی در ساختن ایهام عبور نمی کند، که شاید بعضی از نمونه های کارهاش را خدمتون نشون بده. خب از خاصیت های ماست که چیزی را که 2 ساعت می نویسیم در 1 دقیقه میگیم، خودمونم نمی دونیم چی نوشتیم و چه چیز گفتیم. شاید برای کسانی که مثل ما اهل به هر حال اهل درس دادن هستند، عجیب باشد که در این روزگار کسی بره سراغ تصحیح روضت الانوار. در اون جلسه‌ای که برای رونمایی کتاب روضت الانوار تشکیل شده بود، یکی از کسانی که داوری میکرد از من پرسید چرا رفتی سراغ این؟ من حقیقتش این است که در جستجوی هنر شاعری و کار خواجو نبودم، بیشتر در جستجوی شعر حافظ بودم و برای زبان حافظ به سراغ آثار خواجو رفتم، همچنان که برای زبان حافظ به سراغ تاریخ وصاف رفتم، چون اون در این روزگار شعر خواجو در شیراز بسیار بسیار خونده می شد. بعد از سعدی شعر خواجو بود و تاریخ وصاف هم در اون روزگار کتاب بلاغت بود، به قول خود نویسنده کتاب تاریخ نبود، آیین بلاغت بود. به این دلیل رفتم سراغ شعر خواجو، بسیاری از چیزها رو یافتم و به اونجا رسیدم که همچنان گفتند حافظ شعر خواجو را، خمسه خواجو را و آثار خواجو را بارها و بارها خونده، تحت رسائل خواجو را، مناظره های خواجو را، و بعد مجبور شدم که رسائل خواجو را یعنی مناظرات خواجو را تصحیح کنم، که دلم میخواست که خواجو، یعنی آرزو میکردم، آرزویی که هرگز بگید زمانش گذشته و منتفیست، که خواجو بیشتر از این به نثر میپرداخت و نثر ساده مینوشت. رسائلش بسیار بسیار استادانه است. به هر صورت نکاتی در شعر خواجو پیدا کردم که بدون شک حافظ از اون گرفته، از خواجو گرفته، هیچ تردیدی نیست. از جمله اونهایی که در روضت الانوار آمده، البته روضت الانوار اونطور گفتن چه بسا هنوز جا دارد که دربارش صحبت کنیم، ولی کل مطلب و اساری مطلب همین بود که عرض کردم در باب عرفان خواجو. یک بار دیگه عرض میکنم که در دیوان خواجو غزلیات فراوانی هست که با زبان تصوف ساخته شدند، ولی از آنها اگر احیانا 1، 2، 3، 10 غزل عرفانی از آن میان براید، هیچ نوع عرفان خواجو رو ثابت نمی کند. این حالات خواجو رو بیان می کند، نشون می دهد خواجو صاحب احوال بوده، همچنان که در مورد حافظ همین معنی صادقه. حافظ عرفانیاتش قابل قیاس با مولوی نیست، قابل قیاس با عطار نیست، با صنایع قابل قیاس نیست. اونا در عرفان زندگی میکردن، در شعر صنایع هیچ جا عرض نیاز نیست، خوابی رهنه میرفت، یک کسی کفشی براش آورد و بو پوشاند، فردا اومد کفش رو در ورد انداخت جلوش و گفت سلام، امروزت با دیروزت متفاوت بود و قبول نکرد. سفری که میکرد در خونه ساکن نبود، دوستان من همه میدانند که احمد ابن مسعود تیشه برای اینکه صنایع حدیقه رو تنظیم کند خونی در اختیارش گذاشت. ابوالقاسم درگزینی دعوت کرد صنایع را، نامی نوشت دعوت کرد صنایع را که برید به همدان. در نامه های صنایع هست به شدت و به کمال قدرت جواب داد و نرفت به طرف ابوالقاسم درگزینی. خب اونا در عین عرفان زندگی میکردن، اینا اصحاب حالات هند. در خود مخزن الاسرار هم همینطور. خب از نمونه اون چیزهایی که به نظرم حافظ از خواجو گرفته یه چند نمونه خدمتون، یه چند ترکیب و اینها عرض میکنم خدمتون. ممکن است این چیزهایی که من پیدا کردم به اینجا عرض میکنم قبل از خواجو و غیر از خواجو و دیگران هم گفته باشن، ولی تا زمانی که در خواجو هست، بارها به کار رفته، زبان زد خواجو بوده و شعر خواجو هم دم دست حافظ بوده و در آنجا میخواندند و مضمونش هم با شعر خواجو بسیار نزدیکه، حق این است که مأخذ حافظ را شعر خواجو بدانی. از جمله این کلمات استثنایی کلمه خمریه. خمری غزلی در حافظ هست، غزل بسیار مشهور، و با این بیت شروع می شود: شکفته شد گل خمری و گشت بلبل مست، صلای سرخوشی ای صوفیان وقت پرست. این بنا به حافظ مرحوم دکتر خانلری است. حافظ قزوینی دارد صلای سرخوشی ای صوفیان باده پرست. خب نسخه ها بعضی ها خمری دارن، یعنی خمری بدون نقطه، و تعدادی همرا دارند، یعنی با الف. بیشتر مصححان حافظ همرا را انتخاب کردند. مرحوم دکتر خانلری خمری را گفته و پسندیده و درست گفته. شکفته شد گل خمری و گشت بلبل مست. چرا درست گفته؟ از نظر نسخه شناسی، از نظر توجه اعتنا به متن، از نظر اعتنا به آیین کتابت و اهل نوشتن نسخه ها، تبدیل خمری به همرا ساده است. برای اینکه همرا آشناست، ساده تره. همیشه کلمه قریب و ناآشنا و دشوار را کاتبان به ساده تبدیل می کردن. برعکسش تقریبا ناممکنه. کلمه ساده را کاتبان به کلمه قریب و ناآشنا و دشوار تغییر نمی دادن. اصلا چه می دانستن اون کلمه چیه که به اون تبدیل کنن؟ این از این جهت. از جهت دیگر، شکفته شد گل خمری و گشت بلبل مست، صلای سرخوشی صوفیان وقت پرست. فضای بیت اقتضا، یعنی بیشتر اقتضا و تناسبش با خمریه تا همری مثلا یعنی سرخ. البته همینجا خدمتون عرض کنم که شعر حافظ شعریست که با یک بیت نمیشه اون رو معنی کرد. اصلا بیت های حافظ رو به تنهایی نمیشد معنی کرد. واحد شعر حافظ بیت نیست. شعر حافظ شعر صائب نیست که بتوان یک بیت را، یا تا حتی مثل شاهنامه هم نیست، یا تا حتی مثل مثنوی مولوی هم نیست. واحد شعر حافظ غزله، یک بیت نیست، بیت رو باید در فضای کل غزل معنی کرد. با همین اوصاف ما اینجا در تنگنای وقت ناگزیریم که فقط یک بیت را معنی کنیم و صحبت کنیم درباره این بیت. من این بیت را سالیان سال پیش از این توضیح دادم و چاپ شده. حالا اینجا در این مجلس به مناسبت، چون بعضی از کسانی که اخیراً باز شرح کردن دیوان حافظ را به این اعتنا نکردند، من اون سال یعنی سال 76 برای این کاری که ببینم این در شعر خاجو این همری یا خمری به همین روضت الانوار و کلیات خاجو که در کتابخانه ملک هست و اخیراً چاپ شد به نسخه خطی مراجعه کردم و در اونجا خمری هست، یعنی با نقطه. حالا غیر از این نمونه های دیگر رو ببینید از خاجو. در همین روضت الانوار خاجو میگه دلق کبودم. اولا خدمتتون عرض کنم خمری خمر است و یای نسبت. خمر یعنی شراب، خمری یعنی شرابی، چیزی به رنگ شراب، البته غیر از رنگ به معنی آلوده به شراب است. به این معنی مکار میره به خصوص در زبان خاجو. دلق کبودم شده خمری به می. با توجه به می، خمری یعنی شراب آلود، با توجه به کبود یعنی شرابی رنگ. و ضمناً عرض میکنم نسخه های روضات الانوار که دیگه این رو من به این و برای تصحیح بارها از نظر گذروندم، اینو خمری دارن. دلق کبودم شده خمری به می، رقص کنان جانم از آواز نی. بیت های خاجو انصافاً بیت های استادانه هست، شاعر شاعر توانایی است. حیف که اون چیزی که حافظ از شعر خاجو آموخت، اونم اعتدال بود، خاجو خودش از زندگی و احوال خودش نیاموخت. در دیوان خاجو غیر از این بیت ابیات دیگرم هست. جام لعل و جامه نیلی، جام لعل و جامه نیلی سیهرویی بود. جام لعل یعنی سرخ، جامه نیلی یعنی سیاه که نشانه عذاب و مصیبته، جامه لعل هم که نشانه شادی و طرب و مستی و میخوارگی است، سیهرویی بود. خیز و خم بنمای تا خمری کنم دلق کبود. اینم یک مورد دیگر در شعر خاجو. و در شعر دیگرش، من همه رو البته اینجا نیاوردم چون میخواستم از وقت استفاده کنم، میتوان در جای خودش به اونجا مراجعه کرد. گر مرید پیر دیری خرقه خمری کن به می، زشت باشد دلق نیلی و شراب لعلفا. زشت باشد، همون سیه رویی که قبلا گفته بود. همینجا خدمتتون عرض کنم که یکی از شاخصه های شعر خاجو تکرار مضمون در شعر سعدی هم هست فراوان. میدونید تعداد مضامین شعر سعدی با همه وسعت شعرش که 700 و چند تا غزل دارد، غیر از بوستان و گلستان و قصاید و اینها، و حافظ مثلا 500 تا غزل دارد، 5000 بیت شعر حافظ، ولی شمار مضمون های شعر حافظ تا حدودی بیشتر از تعداد مضامین سعدیه. یعنی سعدی یک مضمون رو در قصائد، در غزلیات، در بوستان و در گلستان تکرار کرده، ولی به گونه‌ای تکرار کرده که هیچ بیتش قابل حذف نیست. چنان لباس جامه تازه به این مضمون پوشانده که اصلا نشانی تکرار در شعر سعدی نیست، برعکس خاجو. این که قلم سیاه میگرید، اشک قلم سیاهه، این بارها و بارها در شعر خواجو هست. حالا مضامینی که از سعدی گرفته این رو بارها تکرار کرده. به همین دلیله که بعضی از دیر زمان، یعنی در زمان خود خواجو، حیدر شیرازی که مجموع اشعارش همین آقای فاضل بسیار ارجمند و عزیز آقای میرافضلی چاپ کرده، حیدر شیرازی آمد و گفت که دزد دیوان سعدی. به همین دلیل گفت، چون بعضی از مضامین شعر سعدی رو گرفته ولی تکرار کرده. عرضم در باب خمری بود. یک بار دیگه عرض میکنم، خمری در شعر منوچهری و در شعر نظامی و در شعر دیگرانم بیکار رفته، ولی در شعر خواجو حضور دارد، حضور مکرر دارد. بی تردیدم خمریه و این نشون میدهد که حافظ، نسخهایی که در شعر حافظ خمری آوردند، این خمری درسته و از به احتمال بسیار زیادم از خواجو گرفته. کلمه دیگر کلمه شمعی. شم که معلومه، شم یعنی موم. شم رو در گذشته از موم درست میکردن. موم رو هم که از عسل میگیرند و زرد رنگ. مشمع شمعی بود، لباس رو مشمع میکردن، موم میمالیدن، آب در اون نفوذ نمیکرد. مشمع شمعی یعنی چین برنگ شم، برنگ زرد. در شعر خواجو بارها شمعی به کار رفته. در روضت الانوار، دوش در دیر مغان می زدم، حلقه دل بر در جان می زدم، چهره شمعی به می افروخته، خورده کباب از جگر سوخته. این مال خواجو در روضت الانوار. ملاحظه می فرما چقدر صنعتگرانه است و چقدر لفظ قوت داره. دوش در دیر مغان می زدم، حلقه دل بر در جان می زدم، چهره شمعی به می افروخته، خورده کباب از جگر سوخته. غیر از این در اشعار و ابیات دیگر گفتم بارها به کار رفته. یکی دو نمونه دیگه خدمتتون عرض می کنم. خشت زر، تشت زر شمعی، شمعی خود، تشت زر شمعی، اگر درست بخونم، چشم ها یک طوریه که اونم که آدم ذهنش کمک میکنه چشم ها به غلطی برد. در تافته از امر تو بر قرطه خارا، تشت زر شمعی خود از اطلس چرخی، تشت زر شمعی، تشت زر طلایی، شمعی یعنی زرد رنگ، از اطلس پارچه بینقش، پارچه ساده، اطلس چرخی، چرخی هم که یک نوع پارچه است، اطلس چرخی هم یعنی فلک، در تافته از امر تو بر قرطه خارا. قرطه، کرته، نوعی جامعه، خارا هم سنگ خارا، هم پارچه خارا. ببینید مجموعه صنعت ها را خواجو در این بیت جمع کرده. در بر قبای شامی پیروزگون چو ماه، در بر قبای شامی چو ماه. ماه قبا شامیه مربوط به شامه، یعنی تیرگی هواست. قبای شامی اشاره داره به پارچه‌ای که از شام، یعنی سوریه امروز می آوردند، به اون اشاره داره. در بر قبای شامی، شامی پیروزگون چو ماه، بر سر کلاه شمعی زرکش چو آفتاب. کلاه شمعی زرکش چو آفتاب، هم آفتاب را به کلاه تشبیه کرده، به کلاه شمعی تشبیه کرده، کلاهی که زرد رنگه، و زرکش هم هست. زرکش هم که دوتا معنی داره، حداقل دوتا معنی، یکی زر بر آن کشیدن یعنی زر بافت شده، یکی کلاه زرکش یعنی کلاهی که زر را یعنی سکه را درم و دینار را از جایی به جای دیگر میبرد. خب حالا حافظ چی گفته؟ یک بار دیگه شعر خواجو را از روضت الانوار بخونم. چهره شمعی به می افروخته، حافظ گفته ورچو پروانه دهد دست فراغ بالی، جز بدان عارض شمعی نبود پروازم. مقایسه کنید بیت حافظ رو با بیت ابیات خواجو. صنعت در شعر حافظ گمه. در مرحله اول آدم میخواد موسیقی شعر را، صورت الفاظ را، ساخت زبانی شاعر را، نمیدونم همینطور حس کند، بچشد. حیفش میاد وارد اون لایه‌های پنهانی شعر حافظ بشه. زیبایی شعر و هماهنگی کلمات اینطورند: ورچو پروانه دهد دست فراغ بالی، جز بدان عارض شمعی نبود پروازم. نکته ای که در بیت حافظ هست اینه که ظاهرن عارض شمعی حافظ با چهره شمعی خواجو تفاوت دارد. چهره شمعی خواجو زرد بود، شمعی بود، اما عارض شمعی حافظ سبز زرده، گندمگونه، زرد بیمارگونه نیست، اندکی با اون متفاوته. در اون دوره این معنی به کار نرفته این چیز، ولی در شعر صائب و شعر دیگران به کار رفته. یعنی شمعی به معنی سبز زرد به کار رفته. خب گوش داشتن کلمه خاصی است، خیلی کم کاربرد داره در زبان فارسی. شواهدی که من پیدا کردم معدودن. گوش داشتن یک کلمه کهنی است. گوشیدن، گوش به معنی مراقبت کردن، حفظ کردن، نگهداری کردن. در کشف الاسرار حافظ و حفیظ به گوشوان ترجمه شده. گوش داشتن در روضت الانوار: آینه تاریک مکن هوش دار، بازگشا چشم و نظر گوش دار. نظر گوش دار، آینه تاریک مکن هوش دار، بازگشا چشم و نظر گوش دار، مراقب نظر باش. و در دیوان خواجو: زبروی شوخ تو پیوسته همین دارم چشم، زبروی شوخ تو پیوسته همین دارم چشم. پیوسته رو ملاحظه کنید چقدر زیبا به کار برده با ابروی پیوسته. زبروی شوخ تو پیوسته همین دارم چشم، که دلی ریش مرا یک سر مو دارد گوش. حال حافظ گوش داشتن رو چطور به کار برده؟ دل زناوک چشمت گوش داشتم، یعنی حفظ بکردم، نگهبانی میکردم. دل زناوک چشمت گوش داشتم، لیکن ابروی کمان دارد میبرد به پیشانی، میبرد به پیشانی. به پیشانی را بعضی از فضلای دوره های گذشته همین پیشانی تصور کردن و گفتن میبرد به پیشانی، یعنی میبرد به اینجا، در حالی که پیشانی را استادان ما غالبا نوشتند یعنی گستاخی، یعنی پررویی. دل زناوک چشمت گوش داشتم، لیکن ابروی کماندارت میبرد به پیشانی. این به احتمال بسیار زیاد با این دوتا شاهدی که خدمتتون عرض کردم و غیر از این در آثار خواجو از گوش داشتن هست، به احتمال بسیار زیاد الهام بخش حافظ در کار برد این تعبیر و ترکیب شعر خواجو بوده بدون شک. زمان میدونید که ما معلم ها را یک ساعت و نیم کوک میکنند هر وقتی، فقط من نگران خستگی، چون بحثم یکی این بحث فن نیست، از اون گزارش های اجمالی که گاهی اوقات خستگی رو برطرف میکرد از اون خارج شدم. میخوام نشون بدم که خواجو درسته که متمرکز در یک عرصه نبوده، درسته که دلبسته کرمان نبوده، دلبسته به حد دلبسته کرمان نبوده که پایان عمرش هم در شیراز درگذشته، قبلش در شیرازه. درسته که در یک زمان هم امیر مبارز را می ستوده و هم شاه شقه و اسحاق را، که هر دو دشمن بودن با یک دیگر، بارها با هم جنگیدند، بالاخره امیر مبارز پیروز شد. درست در یک زمان در متن هر دو می گفت. درست که خواجو ظاهرا شیعه بود، درباره ائمه شیعه قصایدی دارد. اولین شاعری است که اسم نهج البلاغه در آثارش آمده. آثار خواجو یک مجموعه است، یک گنجینه است. درست که شاعر متوسطی است، ولی پرداختن به او به کارش و به آثارش بسیار مهمه و مفیده و لازمه. امروز برای مثل گذشته، برای رسیدن به شهرهای بزرگ، برای رسیدن به سواد اعظم هیچ چاره‌ای نداریم به غیر از این که از شهرهای کوچک عبور کنیم. شهرهای کوچک ما را، مسافران را برای رسیدن به شهرهای بزرگ تغذیه می کنند. شاعران درجه دوم و سوم و آن سوتر خاصیت قابلیت شهرهای کوچک رو دارند و خواجو هم البته شهر کوچکی نیست. با اینکه اون شعر مشهور که دارد غزل حافظ طرز سخن خواجو، استاد غزل سعدی است نزد همه کس، اما که البته ما رو حافظ نیست و حرف هم حرف درستی نیست، اما در عین اینکه این شعر مال حافظ نیست و گاهی و احیانا در داوری هم به درستی داوری نشده است در این بیت، اما خواجو استاد حافظ بوده و حقوقی به گردن حافظ دارد بدون شک و آثارش خواندنی است و ماندنی و جای این دارد که ما بقیه مثنوی های او را تصحیح کنیم، همچنان که آقای محمد خانی که در این زمینه خوشبختانه هم ذوقی دارند و استعدادی دارند و هم قدرتی دارند و هم فعالیتی دارند. و من اینجا به عنوان یک متولی، اگرچه این کتاب به چاپ دوم نرسیده، یعنی ما نون روزت الانوار هم چندان نخوردیم، اصلا خوشبختانه ما برای نون این کارها به دنبال این کارها نرفتیم، تا حتی نون هم نخورده ایم به این کارها را کردیم، ولی من به عنوان یک مرید، یک کسی که در کار خواجو وقتی به عمر صرف کرده، از همت بلند آقای محمد خانی و این مؤسسه قدردانی و تشکر میکنم. این هنر بزرگی است که یک مدت مدیدی جمعی علاقمند رو در اینجا فراهم کنند و شعر خواجو را برای شناختن ادبیات فارسی، برای شناختن فرهنگ ایرانی، برای شناختن تاریخ دقیق ایران، این که بدانیم در زمان خواجو در کرمان یک وزیری بود تاج الدین احمد، به این آدم خطاطهایی رو، خوشنویسهایی رو در دستگاه خودش داشت و از جمله دیوان خواجو را در سال 750 دستور داد نوشتن در زمان حیات خواجو، نوشتن، به این نسخه هست، به جد نوشتن، به امانت نوشتن، چنان که امروز میبینیم خوشبختان روزگار از دست برده، حوادث روزگارم به سلامت به دست ما رسیده. همت داشتن اون روزها از تبار اون آدمیان کسانی هستند که اینجا این مؤسسه رو دایر کردند، خوشبختانه چراغ نیم مرده خواجو را برافروخته روشن میکنه. ما را هم احیانا از کنج خلوت که دیگه تبدیل شدیم به موجودات غیر متحرک به اینجا میخوانند و به سر ذوق میارند. حیف وقتمون وقت محدودی است و من بیشتر میخواستم فقط این سوال رو جواب بدم که چرا رفتم سراغ روضت الانوار، چرا مثلا، و میخواستم از جمله نشون بدم داس مهنو در شعر خواجو آمده و سعدی از او گرفته و حافظ از او گرفته. در عمل آوردن، نصیحت کنمت یادگیر و در عملار، این در عمل آوردن که هم اصطلاح موسیقی است هم به معنای عملی کردن، در شعر خواجو آمده و حافظ از او گرفته. رشته نگهدار، سر رشته رو نگهدار که در شعر بسیار زیبای حافظ آمده. گرت هواست که معشوق نکسلت پیوند، نگاه دار سر رشته تا نگه دارد. این نگه دار سر رشته یک تعبیر گفتاری مثلواره بوده و در شعر خواجه همین در روضة الانوار آمده و حافظ به احتمال بسیار زیاد از اون گرفته. این کلمه دمساز که اولین و مشهورترین معنیش موافق و همدم و همنشینه، اما دمساز معنی نفس سازم هست، به معنی خون سازم هست و دیگرانم گفتن با لب دمساز خود گر جفتمی، همچنه من گفتنی یا گفتمی، با لب دمساز خود یعنی نفس ساز، یعنی حیات بخش، آن که دم ما را می سازد. در شعر خواجوی که بارها و بارها به کار رفته و حافظ این بیت بسیار بسیار زیبا را گفته، گفته چی؟ گفته به جز سبا و شمالم نمی شناسد کس. ببینید قربت رو چقدر زیبا گفته. چه کسی را سبا و شمال می شناسد؟ کسی که تو خونه نباشد، بیابون باشد. سبا و شمال که وارد اتاق و خونه نمی شوند، در بیابانند. یه شاعر می خواد بگید من در بیابانم، آوارم، ساکن خونه و در مأمنی و در پناهگاهی و جایی مطمئن نیستم، به جز سبا و شمالم نمی شناسد کس. یعنی فقط آشنایان من سبا و شمالند. حالا سبا و شمال چطورند؟ بادن، با کسی آشنا نیستند، توقف در جایی نمی کنند. توقف کنند که اصلا باد نیست، باد که اصلا در جایی بموند که دیگه از بادی خارج شده. حالا عزیز من، عجب عزیز، عزیز من، به جز سبا و شمالم نمی شناسد کس. عزیز من، عزیز من که به جز باد نیست دم سازم. دم ساز یعنی همدم و معنوس و انیس و موافق، هم یعنی دم ساز، یعنی نفس ساز. خوب گفته حافظ انصافا. درود خواجو بر روح حافظ باد که اینطور از او گرفته و اینطور پرورانده و اینطور ساخته. خرمن مه، ببینید خرمن مه را حافظ از خواجو گرفته، از همین روضة الانوار. هر که به همت ز فلک بگذرد، خرمن مه را به جوی نشمرد. حالا حافظ چی گفته؟ گفته آسمان گو مفروش این عظمت، کاندر عشق خرمن مه به جوی خوشه پروین به دو جو. چقدر زیبا گفته. خرمن مه به جوی خوشه به دو جو. خرمن گفته به یک جو، به یک جو خوشه که بسیار کمتر از خرمنه، به دو جو. خیلی خوب گفته، ساحرانه گفته. دستگیر هم دستگیر، یعنی مدد، یعنی یار، یعنی معین، دستگیری میکنند و یاری، هم دستگیر. مثلا فرض عصا، دستگیر یعنی با دست گرفته میشود، دستگیری در. حال این دستگیر را خواجو به حافظ الهام کرده در روزه انوار: چنگ و ربابم چو نشد دستگیر که به دست بگیرم. و هم دستگیر یعنی مدد، یعنی یار. بفکنم چنگ و ربابم چو نشد دستگیر، بفکنم از دست و مفکنم از دست و کنون دست گیر. حافظ گفته چی؟ گفته غم گیتی که از پایم درآورد، به جز ساغر نباشد دستگیرم. هم دستگیر یعنی مددکار و یار و یاور، و هم ساغر را به دست میگیرند و چیزهای دیگر که هر کدوم یه وقتی میخواد. مصطفی، خیلی خوشحالم که تونستم چند لحظه خدمتتون باشم، با شما صحبت کنم. آفرین بر کسانی که این هنر زیبا را به وجود آوردند، آفرین به کسانی که این فرهنگ غنی را ساختند، آفرین بر کسانی که این کتاب‌های آسیب پذیر را، این اوراقی با یک قطره آب از میان می رفتند. هنوز هم به امروز هم کاغذ با یک قطره آب از میان می رید. این کتاب ها را که از یک قطره آب آسیب می دیدند، عزیزتر از جان در آغوش خودشون حبس کردند. اگر کسی در این زمینه تردید دارد، به سفینه تبریز که در کتابخانه مدرسه به اونجا مراجعه کنه. 721 و 24 نوشته شده، 700 سال پیش از این، عین این که دیروز نوشتن، اینو در آغوش جان نگه داشتن. از این همه حوادث، آفرین به کسانی که این گنجینه های غنی را از زیر زمان برای ما نگه داشتن. آفرین بر شما که میشنوید و توصیه میدید. آفرین بر کسانی که مبلغ این فرهنگ زیبای فارسی هستند. سلام خدا بر ما و بر شما و بر کسانی که می آیند و به خدمتگزاران فرهنگ این مردم سلام می کنند. متشکرم.